شنوندمون میشه فقط امروز هر کسی عدد 7 رو تا قبل از ساعت 8 پیامک کنه به شماره 1042 143. 30% هم تخفیف روی همه خدمات بله. بگیر برتر از ثبت تا کارت بازرگانی خواهد گرفت بله. و بعد تازه اون تخفیف اعمال میشه.
عالیه. خیلی خب، پس قرعه کشی که داره، تخفیف 30% هم داره دیگه، بهانه ای نیست. 7 رو بفرستید به 1042 143.
آره، یادتون هم باشه که فکر برتر فقط یه اسم نیست، یه مسیر مطمئن از ایده تا اعتبار، و به قول معروف همونطور که تو هم گفتی یه تصمیم کوچیک میتونه فردای شما رو بهتر از قبل بسازه. یادتون هم نره عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه 1042 143.
اینجا بهت نکته یاد میدیم طلایی، همراه باش با فوت کوزه‌گری.
به به، جوان ایرانی سلام علیکم، صبحت بخیر باشه. از اونایی هستی که دست فرمونت عالیه. اصلا یه سوال، همین الان شما داری پشت فرمون صدای ما رو میشنوی؟ شنوندگانی که گواهی نامه دارید، خوب خوب به فوت کوزه‌گری امروز گوش بدید، چون میخوام بهتون یه سری راهکار برای رانندگی بدون تصادف بگم.
با فوت کوزه‌گری تو زندگی حرفه‌ای تری.
البته خیلی از این نکات رو هممون بلدیم، اما موقعی که رانندگی که انگاری اصلا توجه به چیزایی که میدونیم نمی کنیم. اصلا این که راهنما برای که زینت نیست، تا مخصوصا در مسیرهای دو طرفه که شما یهو میخواهید به سمتی بپیچی بقیه تکلیفشون رو بدونن. البته بگذاریم از این که بعضی از دوستان راهنما راستو میزنن، بعد یهو میگن اوه منظورم چپ بود. نکته بعد اینه که هر چقدر هم که شما محکم روی صندلی بشینی، اما کمربند یعنی بیمه جان شما. پس حتی اگر مسیر کوتاه هم باشه، شما کمربند رو ببند ضرر نمی کنی. نکته بعدی درباره رعایت فاصله ایمنی بین دوتا ماشینه. اصطلاحا میگن طوری بین دوتا ماشین فاصله باشه که شما بتونی چرخهای ماشین جلویی رو ببینی. نکته بعد رو یه مقدار آقایون راننده بیشتر دقت بکنن. پشت فرمون عصبی نشو، انقدر خونت رو به جوش نیار. انقدر نمیخواد برای همه راننده های بی احتیاط از واژگان پرتمطراق استفاده بکنی. اعصاب خردی بیشتر از اندازه و هی بخوای به هر کی تیکه بندازی یه جمله بگی هی براش بوق بزنی، باعث میشه تمرکز رانندگیت رو کم بکنه و یهو یه اتفاقی میفته، شما نمیتونی خوب ماشینت رو کنترل بکنی. این نکته برای خیلیامون پیش اومده. مثلا داری از روی گوشی همراهت آدرس و نشانی اون محلی که قراره بری و نگاه میکنی، یهوی حواست نیست، گوشی از دستت میفته زمین. به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی وسط رانندگی خم نشو که گوشی رو از زمین برداری، حتی یک ثانیه، چون ممکنه تو همون یک ثانیه یهو یه ماشین بپیچه، شما نبینی و بپیچید به هم، هیچ دیگه. امیدوارم که سفرت سلامت باشه و به موقع برسی به کار زندگیت. روز و روزگار بر شما خوش. یه بوقم از طرف ما بزن. از من عارفه فتحی، خدا نگهدار.
خب، صبح همه شما به خیر باشه. خانم آقایون، میخوایم بریم به سراغ ارتباط تلفنی امروزمون. مهمان تلفنی داریم که آقای علی پناه هستن، آقای عبدالرضا علی پناه، جانشین مدیر کل و معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، که در مورد این جشنواره صنعت چاپ میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای علی پناه، سلام بر شما، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب طالبی و همه شنوندگان خوب برنامتون.
بله، متشکر. حالا شاید مثلا سوال این باشه که حالا صنعت چاپ جشنوارش مثلا چی هست و اصلا چه فایده ای داره صنعت چاپ؟ آره، جایگاه صنعت چاپ رو میخوام بگین بهمون.
خدمت شما عرض کنم که من در ابتدا تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. نکته ای که وجود داره، ما هر روز با چاپ و صنعت چاپ در واقع رو به رو هستیم. شما نگاه کنید، از کتاب هایی که در کنارمون هستش، وقتی به وارد مغازه‌ای میشیم محصولی رو میخواییم بخریم، این در بسته‌بندی عرضه میشه و به شکل‌های مختلف چاپ با زندگی ما عجین شده. و بخشی از زندگی ما شده و الحمدلله جوانان بسیار خلاق و خوبی در کشورمون حضور دارن که این صنعت رو و در واقع شکل‌های جدیدی از اون رو به کشور آوردن و دارن تولید میکنن و ما هر روز شاهد خلاقیت‌های خیلی خوبی در بین جوانان و همچنین پیشکسوتان این صنف هستیم. این جشنواره یا این جشن به منظور تکریم و تجدید از زحمات این عزیزان در واقع هر ساله برگزار میشه و امسال پنجمین دورش هستش که انشالله برای امروز ساعت 7 بعد از ظهر این اختتامیهش برگزار خواهد شد.
آها، اختتامیهش برگزار میشه.
بله بله بله.
آره، صنعت چاپ راست میگی شما، واقعا یک رکن فرهنگی اثرگذار هستش توی کشور ما و خیلی از اتفاقاتی که میفته رو ما به صورت چاپ شده میبینیمش و ازش خبردار میشیم، ولی خب مثل بعضی از شغلها و بعضی از فعالیتها دیده نمیشه و عادی شده برای ما، درست میگم؟
دقیقا درست میفرمایید جناب طالبی. شما فرض بفرمایید که وارد داروخانه میشید و دارویی رو میخواییم بگیرید، این دارو در جعبهی به شما، این قرص در جعبهی عرضه میشه یا در واقع خود اون در واقع قرص داخل یک ماکتی هستش که اینها همه کار صنعت چاپ هست، بسته‌بندی و صنعت چاپ. یا وارد مغازه‌ای میشیم، به هر حال صنعت چاپ یک صنعت پیشران در حوزه‌های فرهنگی و همچنین صنعتی و اقتصادی هستش که الحمدلله در کشور ما قدمتی دیرینه داره و بزرگان زیادی در این حوزه دارن تلاش میکنن که در واقع این صنعت همدوش بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی یک جاهای جلوتر از اونها داره این کار رو انجام میده.
و اینکه هدف از برگزاری این جشن صنعت چاپ یا جشنوارهش چیه آقای دکتر؟
ببینید بخش‌های مختلفی داره. مثلا ما بخش جوانان رو داریم که درش از جوانان خلاق در واقع اینجا تجلیلی میشه. ما بخش پیشکسوتان رو داریم. بله. ما بخش بانوان رو داریم. ما بخش کارآفرینان رو داریم. ما بخش پژوهش‌های علمی رو داریم. به هر حال بخش‌های متنوع و گوناگونی رو داره که در شکل‌های مختلف در واقع تجلیل میشه و به دنبال این هستیم که در واقع این اهالی صنعت چاپ بتونن یک تبادل تجربه‌ای رو داشته باشن و در واقع این ارتباط بین نسلی بین جوانان و پیشکسوتانی که در این عرصه هستن ایجاد بشه، این تبادل تجربه صورت بگیره.
بله، و اینکه الان همه چی رفته تو فضای مجازی و نمیدونم حالا حتی دیگه طرف مثلا چه میدونم از ابتدایی ترین چیز میخوام بگم مثلا دیگه بله. تراکت ما خیلی نمیبینیم.
بله.
خب این الان بدجوری آسیب زده ها، یا مثلا چاپخونه دارا من میدونم که خیلی هاشون بنده خداها یا تعطیل کردن یا اینکه درآمدشون خیلی اومده پایین چون که مثلا کتاب‌های صوتی و نمیدونم پی دی اف تو فضا مجازی اینا اومده، درست میگم؟
ببینید یک بخشی از فرمایش شما درسته، ولی شکل‌های جدیدی هم ایجاد شده، در واقع بارکدهایی که ایجاد شده، شما میوه‌ای که میرید می‌خرید روش به اصطلاح این قطعات کوچک چاپ رو میبینید، جعبه های چاپ رو میبینید. یعنی میخوام بگم انقدر متنوع هستش، شما حتی بستنی رو که در واقع میرید میخرید این داخل یک جعبه ای داخل یک پلاستیکی به شما عرضه میشه که روی اون چاپ صورت گرفته. یعنی میخوام بگم که به قدر این صنعت صنعت متنوعی هستش، با وجود اینکه در واقع بله ما وارد فضای مجازی شدیم، اما همچنان به هر حال این پویایی در این صنعت وجود داره.
آها، بسیار عالی. اگه نکته باقی مونده در مورد این جشنواره ما در خدمت شما هستیم که اگر
من در پایان تشکر و تقدیر میکنم از برنامه خوبتون و سپاسگزار شما هستم و همه عزیزانی که محبت
زنده باشین. خیلی سپاسگزارم از شما
علی پناه. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ شما. و ضمن خداحافظی با آقای علی پناه سلام میکنم به خانم دکتر ثریا علوی نژاد.
سلام سلام به همه ی جوان ایرانی سلامیام. مطمئنم برای شما پیش اومده که گاهی یه گفتگوی ساده در عرض چند دقیقه تبدیل به یه دعوای بزرگ شده. حالا سوال من اینه که چرا بعضی حرف زدن ما رو به هم نزدیک میکنه اما بعضی از حرف زدن ها فقط فاصله میندازه؟ جالبه که بدونین روانشناسان حوزه ارتباط میگن تفاوت در قصد و نیت گفتگوه. خیلی وارد گفتگو میشن تا ثابت کنن حق با خودشونه، نه اینکه به فهم مشترک برسن. هنر اساسی انسان ها در روانشناسی رابطه اینه که به فهم مشترک برسن. گفتگوی سازنده یعنی همون لحظه‌ای که به جای برنده شدن دنبال ارتباط ماندگار باشیم. یه تکنیک ساده ولی طلایی خیلی میتونه برامون مؤثر باشه. میتونیم هنگام گفتگو به جای استفاده از جمله‌های سرزنشی مثل تو همیشه دیر میای، تو کارت اینه، تو هر روز همینی، میتونیم بگیم وقتی دیر میای من احساس بد میام دست میده، احساس میکنم به حقم بی احترامی شده، احساس میکنم الان برای تو ارزشمند نیستم. ولی واقعا اگر این کارو بکنین و فقط تمرینش کنید، نقش این رو بازی کنید که به فهم مشترک میخواید برسید، میبینید که در کلامتون دعوا حذف میشه و احساس کارآمدی توی گفتگو کردن دارید. روانشناسا اعتقادشون اینه که ما با این نوع گفتگو پیام من و پیام مثبت من رو به جای پیام سرزنشی به فرد میدیم. یعنی از زاویه خودت حرف بزن، پیامت رو بده به جای اینکه قراره متهم کنی فردتو و قراره بهش بگی که تو همیشه کار بدی رو انجام میدی. افراد موفق افرادی نیستن که هیچ وقت عصبانی نمیشن، افرادی هستن که حتی هنگام عصبانیت بلدن چطور احساس عصبانیت و خشمشون رو با احترام بگن.
دلی که رو هوا زدی دادی دست باد ببره، دل تو گوشمالی میدن که عشقو از یاد ببره. با این همه هزاریم که تو بخوای بچی با هم، یه حرفی رو دلم نشست حولم نکن میگم الان. تو اون دل دیوونت جای منه، منم عاشقت میشم جای همه. اگه حالمو میدونی درکم کن، بیا شر غمو دیگه کم تر کن. تو اون دل دیوونت جای منه، منم عاشقت میشم جای همه. اگه حالمو میدونی درکم کن، بیا شر غمو دیگه کم تر کن.
حالا امینیوز. آقای قاسمی فر،
به نام خدا دوباره سلام به تو، به دوستای خوبه شنونده. امیدوارم هر جا هستن حال همه خوب باشه، هفته خوبی رو شروع کرده باشن و اتفاقات خوبی ان شاءالله در انتظار همه باشه. حالا دیگه این بار بریم سراغ اخبار و رویدادها رو با هم مرور بکنیم. از کجا شروع بکنیم؟ از رفع نقص 840 تا چراغ راهنمایی رانندگی تو پایتخت. اون زمانی که حالا تابستون پیمان برقای خورده میرفت، این از در واقع خراب شدن یا از اون ریتم افتادن چراغ‌های راهنمایی رانندگی سر چهارراه و معابر خیلی ترافیک ایجاد می‌کرد دیگه. حالا مدیر کل حمل و نقل امور مناطق شهرداری تهران گفته 840 تا چراغ راهنمایی رانندگی فقط تو تهران اینا رفع نقص کردن و
خسارت هم میتونن بگیرن اینا.
ولی سر چهارراه که باشه شما خودت حواست باشه، بالاخره مسیر اصلی و فرعی وجود داره، ولی به هر حال این چراغ راهنمایی برای
نه راهنمایی رانندگی از اداره برق نمیتونه بگیره.
نه اصلا اینجا پای رانندگی بزرگ نیست، شهرداری هستش که
شهرداری.
آره راجع به اونها داره کار رفع نقصش انجام میده و ایشون البته از تبدیل 200 کیلومتر در واقع حفاظ بر یا همون گار ریل و نیوجرسی گفتن. اینا هم جزء مواردی خیلی مهمه، ولی امیدوارم اگه اتفاقا میفته فقط جامعه حال تهران نشه، تو همه جا همه شهرها همه جاده‌ها این اتفاق بیفته. عرض شود خدمتت که بریم سراغ خبر دیگه. ببینین داستان تنش آبی و کمبود آب رو پیمان بارها راجبش صحبت کردیم، حتی گفتیم تو بعضی از روستاها هم این اتفاق افتاده، تنش آبی ما داریم، باید حواسون به وضعیت مصرف منابع آبی باشه. اما یه خبری دیروز من دیدم، حالا باید ببینیم که این چقدر میاد کار را میندازه، اما نوشته بودن که از سمت طالقان دارن در واقع با لوله کشی آب رو از سد طالقان به تهران و کرج نزدیک میکنن. پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران و کرج قرار بوده به مدت 3 سال تکمیل بشه و الان بیش از 95% این پروژه پیشرفت کرده، گفتن نزدیک به بهره برداری است. باید ببینیم که چقدر میتونه کمک بکنه. بازم تاکید میکنم دلیلی نیست برای اینکه ما حواسمون به مصرف آب نباشه یا به آنچه که در واقع باید رعایت بکنیم. اینم از این. دیروز یه خبر در واقع بعدی هم برای اهالی محیط زیست آمد و معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست به آتش‌سوزی گسترده تو بخش عراقی تالاب بین‌المللی حورالعظیم اشاره کرد و هشدار داد که دود ناشی از این آتش‌سوزی زندگی مردم تو خوزستان رو تحت تاثیر قرار میده و ما از این بابت هم بارها دچار مشکل شدیم دیگه. اونور هم بحث ریزگردها و گرد و غبار و حالا این آتش‌سوزی‌ها که میاد و اثرش رو ما اینور می‌بینیم دیگه. این رو باید بهش بپردازیم ببینیم که چه تدبیری میشه براش اندیشید. ضمن اینکه در همین لحظه گوینده ورزشگاه هم اعلام کرد که امیرحسین بابازاده وارد استادیوم شدن. سلام به تو امیرحسین بابازاده عزیز، صحبت بخیر.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای بابازاده عزیز، خیلی خوش آمدید.
غرق در مطالعات و گسترده همه هموطنه خوبه اون عزیز. سلام و صبح بخیر ارادت شد روز خوب.
امیر دونده است.
آره دیگه، از در بلال پیازه که میشه میدو تا اینجا
همون که میشه میان
سربالایی هم هست. آره سربالایی هم هست، جامعه جمع
سن و سالمون هم رفته بالا دیگه، همه همون هم اینه.
بله ما که بچه بودیم شما رو میدیم.
تو خبرتو تکمیل کن.
اون که تموم شد راجع به محیط زیست بگم، اگر بخواد نفس شاخ کنه یه خبر دیگه بهم بگم.
آره شاخ کنه.
ببین اینم خبر مهمیه، وزیر جهاد کشاورزی یه مطلبی گفتن، اشاره کردن به اقدامات پیشبینی شده تو حوزه کشاورزی و تامین غذا. ایشون از ثبات کامل بازار کالاهای اساسی خبر دادن و گفتن که تولید داخلی کشور با تمام توان در حال فعالیت، هیچ گونه کمبودی در واقع وجود نداره و به مردم گفتن که کالاهای اساسی هم به طور کامل تامین شده و در اختیار مردم قرار میگیره. مطلبی است که به هر حال ایشون به عنوان متولی اینم بهش اشاره کردن و خب امیدواریم که این روند هم ادامه دار باشه
انشالله. خب بریم رو ورزش.
خدمت شما عرض شود که امروز تیم ملی فوتبالمون انشالله بازی تدارکاتی خودشون مقابل تانزانیا برگزار میکنه.
شیشونیم
بعد از اون بعد حضور ترستان. امیدوارم انشالله بازی خوب و جونداری باشه به لحاظ اینکه ما بتونیم بازم نقطه ضعفامون رو بیشتر بشناسیم. بازی روسیه به حال یه سری از نقطه ضعف‌های تیم ملیمون خصوصا تو خط دفاعی رو نشونمون داد، ولی باز فکر میکنم جا داره که بیشتر از اینها ما به این نقطه ضعف ها پی ببریم. یه موضوع دیگه هم که هست اینه که آقای قلی‌نوری دیروز توی کنفرانس خبریش گفته بود که ما برنامه‌مون اینه که از بازیکن‌های جوونمون تو ترکیب تیم ملی استفاده بکنیم. پیمان خیلی خوبه که بچه‌ها اون جوانای آینده‌دارمون هم یه محکی بخورن، مخصوصا توی همچین بازی تدارکاتی.
بله.
ولی موضوع عجیب ترش بازم اظهارات آقای والری کارپین سرمربی تیم ملی روسیه است که انگاری همومی نداره. ایشون نمیدونم واقعا چه اتفاقی براش تو بازی ایران افتاد که همچنان بعد از اینکه حالا بازی دوستانه و تدارکاتی هم بود تموم شد ولی هنوز داره در مورد تیم ما صحبت میکنه، هنوز داره در مورد شکل بازی ما. آقای والری کارپین سرمربی تیم ملی روسیه. آره و اینکه دوباره باز مثلا با بولیوی دارن بازی دوستانه برگزار میکنن، گفته به لحاظ تاکتیکی تیم بولیوی خیلی از ایران تیم تاکتیکی تری هستش. میبینید بازی‌های دوستانه و تدارکاتی اینقدری دیگه حاشیه و تبعات نداره. من نمیدونم واقعا اون پس پرده چه موضوعی.
خیلی حال کرده که مثلا تیم ملی برده.
نمیدونم، من اصلا نفهمیدم واقعا تو سر این بنده خدا چی میگذره، ولی کلا حرفاش قشنگ نیست. یعنی
توهین
نگاه. آره بعضی جا اصلا حرفاش توهین. حالا اینو کاری نداره.
کاپیتانشون هم حرفای چیزی زده.
کلا اصلا نگاهشون نسبت به این بازی نگاه عجیب غریب، من نمیدونم واقعا چی بوده داستان، مثلا چه تصوری داشتن از تیم ما، چی کار می‌خواسته بکنه نمیدونم واقعا. به هر حال همچنان در مورد این بازی دارن صحبت میکنم، فکر میکنم با این اوصافی که داره جلو میره تا بعد جام جهانی همچنان در مورد همین بازی دوستانه اینو میخوان حرف بزنن، تا کی ادامه داره نمیدونم. ولی بعد ترتیب ان شاءالله بازی خوبی باشه، ایرانی هم که طبق معمول برای حمایت از تیم ملی فوتبالمون میان به ورزشگاه شباب و از تیم ملی فوتبال ایران ان شاءالله به امید خدا حمایت خواهند
کرد. تانزانیا،
بله با تیم ملی تانزانیا.
سیاه
آره دیگه، چیز جالب سیاه گفت یادم افتاد، برای اولین بار در تاریخ خودش تیم ملی فوتبال کیپ ورد به جام جهانی صعود کرد. اینم از اثرات 48 می شدن جام جهانی. جالبه که آقای اینفانتینو همچنان دنبال اینه که میگه بیشتر هم بکنیم، 64 تیمه کنیم و نمیدونم.
بابا ولم کن تو رو خدا،
چی دیگه واین اوصاف
خدا همه باشن دیگه.
ولی همین اینجوری باشه دیگه، اصلا نیست که دیگه.
همین یه سوال کوچیک،
بچه محله
تانزانیا تیم قویه کلا؟
نه قوی که نه به اون جزء تیم‌های درجه دو سه افریقاییه دیگه.
ببین امشب دوستانه ها ژاپن برزیل، کره پاراگوئه، امید عربستان هم حتی با امید کره جنوبی میخواد بازی کنه، ایران با تانزانیا. البته نکشیمون با این بازی تدارکاتی.
ببین نیست دیگه الان به حال نداریم واقعا بازی تدارکاتی پیدا نمیشه تو این شرایط، باید به حال ما به همین که هستش قانع باشیم، چاره‌ای نیست. به حال یه جایی حتی آقای عراقچی هم بنده خدا اومد با همکارانشون تو وزارت خارجه اومدن پا پیش گذاشتن که بتونن چند تا حریف دوستانه تدارکاتی برام پیدا کنن. سخته یه ذره متاسفانه پیدا کردن حریف تمرینی.
بله
خب در اصل همون چیز هاست دیگه، تحریم ها.
بله
آقا امین میخوام یه خبری بگم که برای شما خاطره.
فکر میکنه چی بگه؟
نه برای شما خاطره است، به خاطر سن و سالتون، ولی برای ما جوان ها
آقا این امروز از صبح چیز رو گرفته، چی میگن روی تفنگ رو گرفته سمت مراتون.
ببین پیما سازمان ملی جوانان یادت میاد دیگه؟
بله آقای بزپاش یه زمان مدیرش بوده،
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور، گفته که روند احیای سازمان ملی جوانان نهایی شده و گفته یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه جوان کشور و سازمان‌های مردم نهاد فعال توی این حوزه هم همین بوده و گفتن خوشبختانه اقدامات مؤثر و جلسات متعددی هم برای تحقق انجام شده. ماده 105 قانون برنامه در واقع هفتم توسعه هم راجعش صحبت میکنه. این در واقع سازمان ملی جوانان میخواد بیاد کمک کنه، آنچه که مربوط به امور جوانان میشه و به صورت موازی تو دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف هست، بیاد همه رو همگرا بکنه. امیدوار البته شما گفته که ذیل وزارت ورزش و جوانان هم قراره فعالیت بکنه. حالا امیدواریم اگر احیا بشه
شرح وظایف بشه، اگر بگن که این سازمان
آره دیگه میگن که میخواد هر آنچه که مربوط به جوانان هست و به صورت موازی تو دستگاه‌های مختلف داره انجام میشه رو بیاد همگرا بکنه. نمیدونم، امیدوارم که هر چی هست یه کمکی بکنه برای جامعه جوانان کشورمون، یه کمک موثری باشه، هم به جهت حالا گرفتن ایده از جوانهای نخبه و کاربلدمون، هم به لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و علمی براشون، همه اینها رو بتونه انجام بده. یه دوستی هم پیامک زده گفته همین جواب علمی کاربردی که میاد، ببینید تازه دانشگاه‌ها اومدن سوال شروع کردن، نو دانشجوها رو ثبت نام کردن و به مرور کم کم این در واقع میاد پاسخ ها. ولی برای اینکه شما بدونید چه هستش، اگر در حوزه پزشکی هستید سنجش پی نقطه و آرژی، و اگه تو حوزه غیر پزشکی هستش فرقی نمیکنه کدوم دانشگاه. آخرین اطلاعاتو برید از سنجش نقطه و آرژی به دست بیارید، بهتون میگن. الان تازه کم کم دارن دانشگاه ثبت نام میکنن، دیروز خبر دانشگاه تهران اومد، امروز نمیدونم دانشگاه شریف و علامه هم خبراش اومده، کم کم دارن دانشگاه اعلام میکنن.
خب پری روز در مورد یه موضوع صحبت کردم و گفتم که در تورد مسئله باشگاه پرسپولیس یه سری نکته ها هست. دیروز هم پیمان گفت که توی صفحات هواداری باشگاه پرسپولیس یه حالت خوشحالی هست،
آره
خبری میخوان به هم دیگه بدن اینا. ببین دیروز دوباره تغییرات توی هیئت مدیره پرسپولیس به وجود اومد،
مدیریت
عضو جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اضافه شد.
بله.
از مدیران میانی بانک شهر آقای علیرضا اردوبادی، اگر درست گفتم اسمشون رو، اومد به عضویت کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس در اومد. اما آنچه که مشخصه، دیروز شایعه‌ای هم در اومد، گفتن که بانک اعلام کرده که ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشه و نمیدونم چنین و چنان آقای درویش بالا سر تیم باشه ما پولی نمیدیم و اینا، که از جایی هم من ندیدم تایید بشه. به آقای دکتر احمدی هم من پیام دادم، ندیدنشون. ولی که میخوام بگم که شرایط قشنگ تابلو مشخصه که اصلا اون توی به قول معروف بلبشویه دیگه و اونم فقط و فقط به واسطه حضور آقای درویشه. الان در این شرایط به نظر من ایشون الان بهترین کاری که اگر واقعا احساس میکنه، اگر اون چیزی که داره میگه و میگه من این تیمو دوست دارم و تعصبشو میکشم و نمیدونم مسائل اینطوری، الان باید همون چیزی رو که اعلام کرده آقای احمدی یعنی یه جوری گفت آقا ما دور کنار گذاشتنشون مثلا نداریم، خودش دیگه استعفا بده دیگه با این اوصاف. الان واقعا اگر آقای درویش احساس میکنه که اون تعصب داره میگه، واقعا اگر اون حرفی که داره میزنه واقعیت داره، الان باید ایشون برگه زیبای استعفا نامه رو بنویسه و بذاره جلوی مالک مجموعه یا آقا هر کی که میخواد بیاد کار هندس بگیره. به هر حال ولی که در پشت داستان آقای وحید هاشمیان، من دیروزم گفتم خدمتتون، یه مربی ایرانی به عنوان جانشین قرار گرفته، اسمش هم آقای حسین عبدیه. الله برای خیلی دوستان دیروز خیلی آخر دوستان پیام دادن که آقا چرا نمیگین و چرا اینجوری مثلا پرده پوشی میکنی. نه ما اصلا با شما هیچ پرده پوشی نداریم، ولی بخاطر اینکه بعدا دوستان ما رو متهم بین نکنن که چرا اینطوری میگی. به حال این آقای حسین عبدی فعلا تو آب نمکه،
آلترناتیو جدیه آقای
جدیه، بله خیلی از عثمان رو نمیدونم اینا
نزدیکتره
نزدیک.
ولی باید لیگ شروع بشه ببینیم که حالا این گپی که افتاد برای تیمایی مثل استقلال پرسپولیس و سپاهان و اینا که انتظار دارن، سپاهان که اصلا اوضاعش بدتر انو نبرده اصلا، سپاهان
خیلی اصلا افتضاحه. جالبه که معرب نویدکیا میدونی که آقای گابریل پین رو هم الان کنارش داره دیگه، همون مغز متفکر فرهاد مجیدی تو باشگاه استقلال رو، ولی خب هنوز که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده.
خب آقا امین
پیمان دیروز راجع به تماس‌های غیر واقعی با اورژانس و اینکه گفتیم برخورد میشه یا بشه صحبت کردیم که گفت خیلی جالبه. امروز یه خبر جالبتر رو میخوام بگم راجع به تو، حتما اطلاعاتت هم بیشتر رو به خاطر برنامه که تو این حوزه هم داری، راجع به بحث اعزام بالگرد برای مصدومان و مجروحان. یه خبری متاسفانه مطرح شد که یه هموطنی، یک زن کوهنورد دچار افت شدید فشار شده بود توی کوههای اشنانکو و خواسته بود که بالگرد هلال احمر بره و متاسفانه به یه دلیلی که هنوز مشخص نشده این بالگرد سقوط میکنه، خلبان یه مهندس پروازش هم به شهادت میرسن. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه همین دستمایه این مطلب شد که بگن آقا اصلا این اعزام بالگردها چه سازوکاری داره، چه جوریه. و آیه
من رفتم با بالگرد اورژانس،
آره آیه کلیبر رئیس سازمان هلال احمر گفتش که قطعا یه سری پروتکل ها داره، اینجوری هم نیستش، و ولی کنیشون گفتن که چون هزینهش بالاست، هزینه نگهداری اعزامش، اگر ما متوجه بشیم که شخصی غلو کرده، مثلا نیاز فوری نداشته، نیاز اورژانسی نداشته و در واقع باعث شده که به صورت نادرست این بالگرد بره بیاد، حتما ازش شکایت میشه، مورد پیگیر قرار میگیره. مطلبی که ایشون گفته حالا نمیدونم، و البته ازش پرسیدن که این مسبوق به سابقه هست یا نه، گفته نه ما تا الان چه موردی نداشتیم که کسی بیاد درخواست هموطنی درخواست بکنه و ما بریم متوجه بشیم که اشتباه بوده. هرچند گفتن که این سری سازوکارها و پروتکل‌ها داشته، ولی به هر حال این داستانی که گفتم راجع به سقوط هلیکوپتر باعث شده بود که این
آره ببین من پارسال که زمستون بود که سوار هلیکوپتر اورژانس شدم، از بوستان ولایت رفتیم تا حسن آباد قم، مثلا یه 10 دقیقه تو رو هوا بودیم برگشتیم، اون آقای مثلا مسئول اونجا گفتش که الان این رفت و برگشته رفتیم مسئول رو گذاشتیم به بارستان اومدیم، گفتش که هر پروازی 400 میلیون تومان هزینه‌اش میشه.
آره و میدونی چون اینا هم داره در واقع دولتی
پرداخت میشه. ما یه بارم سوار شده بودیم برای پوشش تصویری در واقع عزیزان بسیجیمون که رفته بودن قله دماوند، هلیکوپتره خیلی این پیکان 48 های قدیمی،
آره آره تکون دو نمیدونم چه 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 دربرش
صدا میده، یه ذرهش باز بود از اونجا هوا میمارد،
آره تش باد
نه باز میگم
آه باز
باز
آره
خلاصه یه داستان هلیکوپتره این مدلی بود. هر ساعت خدمتت که یه مطلب دیگه هم بگم، اینم قابل تحمل، من سریع بگم چون داریم رو تو حوزه بحث بهداشت درمان بودیم. یه فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری اون دوتا متهم گفته که توی درمانگاه پرسنل در واقع کادر درمان به مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و این دیگه خدا وکیلیش خیلی
تازگی ها خیلی از این فیلم
آره به اندازه کافی فشار شغلی و همه اینا هم هست و بعد این قرار رو میخواد خلاصه دمش گرم که حداقل این کارو
بکنه. ما اینکه استفاده کنیم از اعلام ساعت آقای عباسی عزیز، خداحافظی بعد بکنیم. امیر حسین خیلی ممنونم، خیلی ممنونم،
متشکرم.
تا لحظاتی دیگر، اعلام ساعت 8 توسط آقای حسین رضا عباسی، خداحافظ.